مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
برای شما عزیزانی که تمایل دارید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا دنبال کنید، نشانی رو خدمتتون اعلام می‌کنم: www.iranseda.ir. خدمتتون عرض می‌کنم که تا دقایقی دیگر همکاران خوبم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ از محل پردیس سینمایی ملت برنامه زنده برداشت 41 رو به شما تقدیم می‌کنن، ویژه 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
خواه هر میدونم.
به نام روز ملی نجات مردمان زدم، خواب من یکادو در حرم بدم، خواب من یکادو در حرم بدم. تا به دشت و هامون ها گل بجوشد از خون ها، جلوه گر شود لیلی در بهار مجنون ها، جلوه گر شود لیلی در بهار مجنون ها. حالی این بهار انقلاب اسلامی در خزان سموم مردم کش،
ترانه کن ترانه کن ترانه کن ترانه کن ز بدنامی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. تا ثانیه‌های دیگر همکاران خوبم آماده میشن که برنامه زنده برداشت 41 رو به شما تقدیم بکنن از پردیس سینمایی ملت.
صدای تو که برمی زند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پرز
پیشوان است،
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای تو که برمی زند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده برداشت 41 باشید از پردیس سینمایی ملت.
برداشت 41،
برداشت 41،
نقد و بررسی،
نقد و بررسی،
گفتگو با عوامل فیلم،
گفتگو با عوامل فیلم،
گزارش،
گزارش،
گفتگو با مسئولین،
گفتگو با مسئولین،
در برداشت 41،
برداشت 41.
ویژه برنامه 41مین جشنواره فیلم فجر،
12 تا 22 بهمن ماه 1401، تهران، پردیس سینمایی ملت.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برداشت 41،
به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و رحمت اوست. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم برنامه برداشت 41 امروز رو از شبکه رادیوی فرهنگ که به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت، خانه احادی رسانه، تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. لطفاً با ما همراه باشید.
We'll be right back.
ما در تلاش هستیم تا آخرین اخبار و اطلاعات و آنچه در 41مین دوره جشنواره بین‌المللی فجر می‌گذرد رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. لطفاً شنونده برنامه برداشت 41م باشید در اقصا نقاط سرزمینم ایران زمین. خدمت شما عرض کنم که برنامه برداشت 41م همین الان به صورت زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir تقدیم حضور شما میشه. شما میتونید هم ما را ببینید و هم بشنوید. به صورت همزمان برداشت 41م تقدیم شما میشه. ضمن اینکه لطفاً به کانال شبکه رادیوی فرهنگ در پیام رسانی بله هم سری بزنید و با آخرین اخبار و رخدادهای فرهنگی و هنری آشنا بشید به نشانی @ رادیو فرهنگ. روال هر روز جناب آقای سعید اسلامزاده همراه هستن با ما در برنامه برداشت 41م. آقای اسلامزاده سلام، عصرتون بخیر باشه، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان گرامی. الان دیگه به جایی از جشنواره رسیدیم که میشه درباره صحبت کرد و گفت که جشنواره چه حالا هوایی داره، چه وضعیتی داره، و فکر میکنم توی این روزها درباره این موضوع هم با هم بیشتر صحبت کنیم خیلی خوب باشه.
بله قطعا، هم فیلم های دیروز رو راجبش بحث و گفتگو میکنیم و هم آریه که به جشنواره راه پیدا کردن. لطفا با ما همراه باشه شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ. اینجا برداشته 41م. خب بریم سراغ همکار خوبم سرکار خانم فراتی که در بخش دیگری از پردیس سینمای ملت آماده هستن تا آخرین اخبار رو به اطلاع شما برسونن. سرکار خانم فراتی سلام، عصرتون بخیر، خدا قوت، با شما همراهی.
سلام خانم خواجه نصیر عزیز، عصر شما هم بخیر، به جناب آقای اسلامزاده هم سلام میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام خانم فراتی،
خیلی متشکرم. سلام میکنم ویژه به شنوندگان عزیز و همراهان خوب برداشته 41. امروز 5مین روز از جشن سالانه سینمای ایرانه و ما همچنان در پردیس سینمای ملت هستیم تا در خدمت دوستان باشیم، باهاشون گپ و گفت داشته باشیم و از حال و هوای این محل برگزاری جشنواره برای سایر دوستانمون که اینجا نیستن بگیم. از بله. خدمت شما که یک خبر جدیدی، یعنی آخرین خبر اینه که خانم خواجه نصیر به گزارش روابط عمومی 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همزمان با آغاز اکران‌های فیلم‌های جشنواره از تاریخ 17 بهمن یعنی از فردا در 31 استان کشور بلیت فروشی‌ها برای این استان‌ها از ساعت 18 بعد از ظهر امروز آغاز میشه از طریق سامانه‌های آیتیک به نشانی itik.ir
بله.
ایرانتیک به نشانی ایرانتیک.com
بله.
و گیشه 7 به نشانی گیشه 7.ir آغاز میشه. و فقط چیزی که دوستان عزیز هنگام تهیه بلیت ها باید مد نظر داشته باشن اینه که امکان خرید بلیت فیلم های جشنواره برای هر شماره تلفن همراه در هر سامانه فروش بلیت تعداد 4 قطعه بلیته از هر فیلم. توجه داشته باشن به این موضوع که مشکلی برای این عزیزان پیش نیاد و انشالله که بتونن بلیت های مورد نظرشون رو تهیه بکنن و از تماشای فیلم ها لذت ببرن.
بله خیلی متشکرم خانم فراتی. البته من اصلاح بکنم، ایران تیکت
بله
سایتی هستش که میتونن در واقع دوستان مراجعه بکنن و بلیت ها رو خریداری بکنن. خیلی متشکرم از شما خانم فراتی. تا بخش بعد
در خدمت شما هستم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
برداشت 41 ویژه برنامه 41 جشنواره فیلم فجر، 12 لقایت 22 بهمن، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. خب ساعت 16:44 دقیقه است. به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت با شما همراه هستیم. ویژه برنامه برداشت 41 رو در راستای برگزاری 41 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تقدیم لحظه های شما میکنیم. جناب آقای امیریعلی ارجمند هم به جمع ما پیوستند. سلام، درود بر شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم خواجه نصیری. سلام عرض میکنم آقای اسلامزاده، خیلی خوشحالم که تو جمعتون حضور دارم. امیدوارم که اتفاق خوبی رو داشته باشه.
ولی قیمتات ثبت شد.
عذرخواهی میکنم واقعا سعید خان.
حتما تو اون دو روزی که تشریف نداشتن داشتن فیلم ها رو با دقت میدیدن و نقاط در واقع قوت و ضعفش رو واکاوی میکردن که راجبش صحبت میکنیم. اما
بعد از 200 سال فیلم دیدن دیگه، وقتی که اول فیلم رو میبینن دیگه،
نه برای هر کسی که میخواد فیلم رو نقد بکنه همیشه با دقت میبینه. من فکر میکنم که منتقدان همیشه دوست دارن که با دقت و با وسواس خاصی فیلم ها رو نگاه بکنن. به هر صورت خیلی خوشحالیم که شما امروز در خدمتتون هستیم و افتخار دادید اینجا تمنا میکنم. بزرگ باید. خب جناب آقای اسلامزاده، جناب آقای ارجمند، فیلم هایی که دیروز بعد از ظهر اکران شد در واقع یک اثر پویا نمایی بود با عنوان بله. بچه زرنگ و فیلم هوک که در واقع خیلی متفاوت تر بود به این علت که به یک اقلیم خاصی اختصاص داشت. من راجع به آثار این دوره از جشنواره وقتی که مطالعه می کردم یک ویژگی خاص داشت، این که این آثار 4 اقلیم رو برای ما به ارمغان آورده. یعنی این دوره از جشنواره آثاری رو داره که از اقلیم‌های مختلف ایران همراه هستن با ما. حالا به ویژه فیلم اون که به حوزه ورزش در سیستان و بلوچستان پرداخته و شاید کمتر دیده شده سینمای سیستان و بلوچستان. اگر موافق باشین قدر راجع به این فیلم صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ
از انیمیشن شروع کنیم یا از هوک
از فیلم هوک شروع
کنیم؟ از هوک شروع کنیم. بسیار. خدمت شما عرض کنم که از منطقه سیستان و بلوچستان تقریبا از دهه 60 تا حالا فیلم‌های زیادی ساخته شده. یه بخشی از فیلم‌هایی که در دهه 60 در اون منطقه ساخته شد مستقیماً اختصاص داشت به قاچاق مواد مخدر و بله. اون گروه‌هایی که اونجا درگیر می‌شدن و فیلم‌ها فیلم‌های معمولاً اصطلاحاً اکشنی بود که توی اون منطقه بود،
مثل تیغ و ابریشم.
تیغ و ابریشم یه چند تای فیلم بود که ساخته شد توی اون منطقه. یکی دو تا فیلم هم ساخته شد که به دوران استعمار انگلیس برمیگه، حضور انگلیسی ها بود که از سمت هند هم آمده بودند و درگیری های محلی قهرمان بومی و محلی رو تصویر میکرد. در این تقریبا در 15 سال اخیر نگاه یه مقدار متفاوت شد به منطقه بلوچستان. فیلم هوک چند تا مزیت داره و چند تا به نظر من ایراد داره که اگه اون ایرادها نبود این فیلم یه سر و گردن بالاتر میرفت. من خیلی موافق با استفاده کردن از بازیگران حرفه‌ای که به مثلا بازیگران مرکز و تهران شهره هستند در یک فیلمی که لهجه ویژه خودش رو داره و اون لهجه زیبایی های خودش رو داره، شعر داره و موسیقی ویژه خودش رو داره، آیین های خودش رو داره. تا این آدم ها هر چقدر بخوان که این لهجه رو بازسازی بکنن، باز اون لهجه بومی بازیگران منطقه نخواهد شد. آقای ریگی درباره این موضوع هم البته صحبت کرده بود و این نقدی بود که مطرح شده بود. دیشب من درباره‌اش کمی صحبت کردم.
بله.
گفتم که ظرفیت بازیگران تئاتر سیستان و بلوچستان، حالا این ماجرا در بلوچستان میگذره، فیلم در پایین در تقریبا ساحل در منطقه چابهار اون طرف هست. خب اون منطقه غیر از این وضعیت بازیگری بکره به لحاظ تصویری و فضاهایی که کارگردان میتونه به مخاطبش نشون بده، از این جهت نسبتاً تونسته بود که تصاویر خوبی رو اصطلاحاً قاب‌های خوبی رو نشون بده. اما قصه توی نیمه اولش خیلی بهتر روایت شد تا نیمه دوم. فکر میکنم این به خاطر حالا تخصص یا علاقه یه که آقای ریگی به کار کردن با کودکان و نوجوان داره و باشون هم قبلا مثل این که کار کرده بود و فیلم ساخته بود. وقتی که اون قوطه در آب میاد بالا و یه جوان مثلا 20 ساله میشه، تا به انتهای فیلم ما یه سری جاهای خالی تو فیلم نامه داریم که لطمه میزنه.
سعید من یه نکته بگم، ما چرا سوال از خودت تو دارم، چرا چون دستی به قلم داری، چرا فیلمنامه نویسای ما وقتی که شروع میکنن فیلمنامه رو خیلی پر قدرت و پر انرژی شروع میکنن، فکر مثلا بذار اینجوری بگم تا صفحه 40
بله
40-45 ولی از صفحه 45 به بعد یعنی به انتها میرسیم خیلی کار سخت براشون میشه و گاهی وقتا خسته میشن، خیلی بی‌حوصله انگار میبندن، یعنی اون انرژی که برای شروع فیلمش گذاشته برای نوشتن فیلمش در انتهاش خرج نمیکنه. این چه اتفاقی برای این آدم میفته؟
میدونی چرا؟ دنیاش... تو تنهایی مینویسه. ما هنوز به فیلم
نویسی
تیم ورک انگار عادت نکردیم. بایده. گروهی مشاور داشته باشه
خسته میشه.
فکر میکنم بالاخره هر ببین وقتی که یه نفر رمان مینویسه براش طراحی کلان کرده، توی فیلمنامه قاعدتا باید این پیرنگ اصلی طراحی بشه، اما یه جایی
میگم دوچار بود به این،
آره بدمن قصه گم میشه، اون جایی که لازمش داریم که بیاد یه چی میگن یه گره تازه‌ای رو بندازه، یه اکت تازه‌ای رو به فیلم بده، گم میشه بدمن فیلم که امیر مهدی جوله نقشش رو بازی میکنه.
بله یک جاهایی اصلا شخصیت
اصلا نیست دیگه. بعد از اینکه برادرش میفته تو آب غرق میشه و از روی ویلچر میفته دیگه ما بدمن رو نمیبینیم. خب این نحوه کندن این شیرخان از اون فضای مسابقات بوکس زیرزمینی خب باید یه منطقی هم داشته باشه دیگه. درسته این مرگ خودش میتونه دلیل باشه، اما ما باید اینو ببینیم. سینما جای دیدنه دیگه، جای صرفا تعریف کردن که نیست.
دو سه جا نقطه گنگ داره و بنا به فرمایش شما قهرمان اصلی داستان گم میشه.
یه نکته درباره موسیقی بگم، موسیقی فردین خلعتوری خیلی خوب بود، ولی من ترجیح میدادم که از یه موسیقی بکر بلوچی توی این کار استفاده بشه که با اون دریا و با اون کوههای
با جغرافیاش جور باشه.
یعنی جغرافیاش
دلبرانه بود.
اصلا این نظیره اون منطقه. ببین من تو اون منطقه چند صد کیلومتر رانندگی کردم.
سعید میبینید چه تصویرهای طلایی اصلا فکر کنم دوربین
یعنی چهره‌های جدیدی رو
اصلا یه جای بی‌نظیره.
سیستان بلوچستان این فیلم به ما نشون داد در قاب‌های
چک بلوچی اونجا میتونست قوقا بکنه. البته این از زحمت‌های آقای خلعتوری هیچ کم نمی‌کنه.
موسیقیش واقعا خوب بود.
زیبا بود. واقعا زیبا. ولی من نگاه می‌کردم ته دلم غنج می‌زد که یه موسیقی بشنه. آره این
جنس ورزشکاره.
خب دوست داشتین که این فیلم همه چیزش در واقع اصلی باشه، مربوط به اون خطه باشه و هم بازیگرا هم موسیقی محلی باشه. خیلی متشکرم از شما دو بزرگ. اجازه بدین سری بزنیم به نشست خبری فیلم هوک، این بخش رو با هم بشنویم و دوباره ادامه برنامه برداشت 41 رو تقدیم شما کنیم. بفرمایید لطفا.
قطعا انتخاب بازیگر دو تا وجه داره، یا انتخاب غیر چهره و بومی که من خیلی با این بخش سینمای من نزدیک هستش و دوست دارم این اتفاق بیفته، و یه بخشش بخش خود ویترین فیلم هستش و حضور بازیگرایی که میتونن کمک بکنن تجربه. من اعتقاد دارم که غیر از اون ویترینه، این که تجربه بازیگرای حرفه‌ای و کاربلد و با تجربه میتونه یک انتقال تجربه برای بازیگرای بومی اون منطقه باشه. من توی فیلمم، یعنی توی فیلممون، ما چه تو فیلم قبلی و تو این فیلم، تیممون تصمیممون این بود که این انتقال تجربه رو داشته باشیم، چه تو مسائل بازیگری چه تو مسائل فنی، حتی برای اینکه سیستان بلوچستان اون فاصله دوری که از مرکز داره باعث شد که باعث میشه که خیلی اتفاقا دیرتر به اونجا برسه و سعی بکنیم حالا از این فرصتی که استفاده شده یک انتقال تجربه‌ای هم داشته باشیم.
زنده باد.
خب بخش از نشست خبری فیلم هوک رو با هم شنیدیم. به نظر میرسه که در بخشی از فیلمنامه همونطور که خیلی ها به این موضوع اشاره داشتن از منتقدان، شخصیت اصلی فیلم گم میشه و دوچار خلا هستیم در دو سه جایی از فیلمنامه. حالا از مزیت‌های فیلم گفتیم، در واقع قاب تصاویر زیبا یا موسیقی خاص، اما برگردیم به این که واقعا شخصیت پردازی چقدر قوت داشت در این فیلمنامه آقای اسلامزاده.
ببین فیلم هوک میخواد یه قهرمان به ما معرفی بکنه دیگه. قهرمان هایی که در سینمای ایران به مخاطب نشون داده میشن معمولا توی درام های خانوادگی و اجتماعی هستن، با اون تعبیر و تفسیری که خیلی ها اومدن در این سالها مطرح کردن، قهرمان دیگه برای بازو نداره و قهرمان باید خرج زندگی در بیاره و این ماجراهایی که اتفاق افتاد.
نگاه متفاوت.
فارغ از اینکه سینما احتیاج به اون قهرمان داره برای اینکه ذهنیت جامعه قهرمان ساز
قهرمان در سینما کاراته ما رو متحول کرد. یک قهرمان در سینما بروسیلی رو میگه،
بله
کاراته ما رو متحول کرد. آیا واقعا سعید ما قهرمان سازیمون رو گم نکردیم؟
یه نمونه خیلی سادهش، فوتبالیست ها در ژاپن در دهه 80 میلادی فوتبال ژاپن رو
متحول کرد.
قهرمان هایی که داره، ما فکر میکنم یه جایی میترسیم از این قهرمان. یه مسئله داریم در فرهنگ عامه، میگه فلانی اسم بچهش رستم گذاشت بعد خودش میترسید صداش بکنه. من احساس میکنم که چنین تفکری در کلان سینما در قهرمان سازی وجود داره.
یعنی زیاد بزرگش نکن.
آره این تصویر وجود داره. ببین مثلا چرا فیلم های مثل روز صفر سعید ملکان زیاد ساخته نمیشه؟ قهرمان میخواد بسازه دیگه، حالا توی حوزه امنیتی و محدوده امنیت کشور و نیاز داریم به این قهرمان
مرزی کشور،
به این قهرمان
ها قهرمان سازی نباشه
نمیشه. ببین در هر دوره‌ای جامعه به این قهرمان، حالا اینجا یه قهرمان ورزشی در یک خطه‌ای که محرومیت‌های خودش رو داره، کارگردان تمام تلاشش رو کرده که فقر رو به اون معنای مرسومی که ما میشناسیم از سیستان بلوچستان به ویژه بلوچستان نشون نده، تلاش این آدم ها رو برای قهرمان شدن نشون بده، اون رویا پردازی. ولی اونجا یه آدمی هست که امیر جعفری نقششو بازی میکنه در نقش مربی، هدفش پهلوان سازیه. توی کار هوک هر دوی اینها
شما به نظرم
فنا میشه. آره هر دوی اینها رو ما ابتر میبینیم در کار و بهانه‌ای که برای اون پهلوان سازی داریم بهانه‌ای نیست که مخاطب امروزی اون رو در بست بپذیره.
خب شاید نکته اصلی این باشه که درباره ضعف فیلمنامه وقتی صحبت کنیم، علاوه بر کار کردن گروهی، اینکه گاهی اوقات در سینمای دنیا برای فیلم‌های معروف و معتبر مدت‌ها شاید چند سال صرف نگارش یک فیلمنامه میشه.
اینو من خیلی به اشکال خود فیلمنامه بر نمیگردونم، به اشکال
کارگردان.
نه نه، اون کسی که گفته فیلمنامه اینجوری نوشته بشه، چون میدونی که اینها مجموعه فیلمنامه‌هایی
سفارش دهنده
بنیاد سینمای فارابی هست که درباره خطه‌های مختلف کشور، یکیش جنگل پرتغال بود فکر می‌کنم، یادگار جنوب هم جزو اینها بود یا نبود الان خاطرم نیست،
جنوب و شمال و
که میخوان از جاهای مختلف فیلمسازان اول بیان با یه تهیه کننده حرفه‌ای فیلم‌هایی تولید بشه که در سینمای بدنه اینها اکران بشه و کار بشه. این هم جزو همون فیلم هاست، یعنی آقای آشتیانی پور تهیه کننده ایه که بنیاد سینمای فارابی فیلم نامه رو داده با آقای ریگی که نوشتن، یک نفر دیگه هم البته فیلم نامه رو نوشته. صحبت کردن بیان می فیلمو بسازن.
من یه نکته بگم، شاید این نکته وقت داریم خانم خواجه نصیری راجع به صحبت. یه نکته بگم شاید جالب باشه مثلا برای کارگردان های ما. ما اگر برگردیم به تاریخ سینما سعید خان نگاه کنیم به کارگردان های ماندگار، درصد زیادیشون رو می‌بینیم که خیلی وابسته به قهرمانی بودن که آفریدنش، یعنی حتی در ایران شما نگاه کنید کارگردان هایی که همین الان مطرح هستن سابقه ساختن قهرمان دارن، از خانه دوست کجاست شما بگیرید، بله. آقای کیارستمی که بله. از یک کودک قهرمان بله. میسازه، تا ناصر تقوایی ناخدا خورشید که از یک ناخدا، تا مسعود کیمیایی و و و همه این آدم ها، یعنی یک جایی که تونستن خودشونو نشون بدن اونجایی بوده که تونستن یک قهرمان واقعی رو در فیلمشون بله. تولید بکنن. این نکته خیلی مهمه برای کارگردان عزیز ما.
قهرمان خطا هم داره ها.